بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در واجبات سجود، سه تا از اونها را خواندیم. اول اینکه اون اعضای سبعه بایستی در مسجد قرار بگیره، دوم ذکر و سوم طمأنینه، چهارم و پنجم را چون با همدیگه مربوطن پشتر هم ذکر میکنن در عروه. چهارم این که باید از سجده رفع رأس کنه، از سجده اولا رفع رأس کنه، به اندازه سرش بلند کنه، برداره از روی زمین که تا حد جلوس برسه. پنجم این که به حد جلوس رسید بایستی مطمئنن اونقدر بنشینه که بدن آرام بشه، بعد منحنی بشه برای سجده دوم. اولی که رفع رأس از سجود بایست از سجده اول سر بلند کنه به اندازه که به حد جلوس برسه، از در میان ما اتفاقی است، کسی ما مخالف نداریم، ولی در میان عامه چون اختلافی بوده در برابر اونها فقهای ما متعرض شدن. ابو حنیفه و مالک گفتن که رفع رأس از سجده اولا واجب نیست به اون اندازه که انسان سرش بلند بکنه تا به حد جلوس برسه، به اندازه که یک شمشیری ما بین پیشانی انسان و زمین قرار بگیره، یعنی یک مختصری سرش از سجده اولا بلند کنه دوباره بگذاره، کافیست برای سجدتین. از سجده اولا سر بلند کردن به اندازه که انسان بنشینه این لازم نیست. بله لازمه که سر را از سجده اولا بلند کنه تا برای سجده دوم دوباره بگذاره، اما این بلند کردن از سجده اولا ولو به اندازه باشه که یک شمشیری، پهنه شمشیر میان پیشانو و پیشانی و زمین قرار بگیره کافیست. حتی بعد بالاتر از این گفته یک حفره ای بکنن که سجده اولا را در این زمین عادی پیشانی گذاشته رو مهر، مثلا رو زمین گذاشته، بعد یک حفره ای در جوار همین بکنن که پیشانیش بکشه از این جای اول اون حفره دوم بگذاره، که اصلا سر را بالا نبرد بلکه پیشانی کشید و گذاشت به اون حفره دوم، همینم کافیه. چون او میگه تعدد لازمه، اگر همون سجده اولا را امتداد بده خب یک سجده است، باید چیزی انجام بده که فاصله بین این دو سجده باشه تا دو سجده باشه. حالا این فاصله یا به این است که یک مقدار کمی هم سرش بلند کنه که ولو به اندازه عرض اصبع گفته بعد جاها عرض انگشت، یا به اندازه حد سیف باشه کافیه، یا یک حفره در جوار اون سجدگاه اول قرار بده، سرش از آن سجدگاه اول بکشه پایین تر در اون حفره قرار بده، باز همینم کافیه. ابو حنیفه اینطوری میگه. البته ابو حنیفه هم تو که ملاحظه میکنید در بیشتر ابواب فقه با ما خوب خیلی فرق داره، مثلا در نماز. حالا من یک جریان دیده بودم از یکی از علما که در پیش سلطان محمود غزنوی دو تا نماز خواند، یکی بر مذهب ابو حنیفه، یکم بر مذهب شافعی، و ابو حنیفه را از مذهب رشید سلطان محمود از مذهب ابو حنیفه و مذهب شافعی برگرداند. اول گفت که خب میخوام مذهب ابو حنیفه نماز بخوانم، تو نگاه کن، با شراب وضو گرفت، چون ابو حنیفه با شراب وضو گرفتن را جایز میدانه، مخصوصا جایی که آب نباشه. با شراب وضو گرفت و بعد پا شد. خب در الله اکبر ما میگیم الله اکبر، ولی ابو حنیفه میگه که هر لفظی که این معنا برسانه ولو به لغت دیگر فارسی بگه خدا بزرگتر است. مثلا گفت خدا بزرگتر است. خب بعدن خب در حمد هم مذاهب ثلاثه عرب اول که با ما میگیم که لا ثلاثه الا فاتحه الكتاب، ولی ابو حنیفه میگه یک آیه از قرآن یا ترجمه اون کافیه. از این جهت گفت که خدا بزرگتر است و دو برگ سبز متهمتن رامستین که معناش گفت و به رکوع رفت. در رکوع همون ذکر واجب نمیدانه، تومعینه را هم واجب نمیدانه، از رکوع هم راست شدن واجب نمیدانه، اصلا رکوع هم همینطور بری به سجده کافی میدانه. این بود که خم شده همینطور رفت به سجده، در سجده هم ذکر واجب نمیدانه، تومعینه را هم واجب نمیدانه، بلند کردن سر از سجده را هم واجب نمیدانه. که مثلش تکان داد دوباره همان سجده دوم، باز همینطور نه ذکری نه تومعینه ای. برای رکعت دوم مثل رکعت اول، باز همین ترجمه یک آیه از قرآن را، بعد رکوع مثل رکعت اول، سجده مثل رکعت اول. در رکعت سوم و چهارم اون اصلا هیچی لازم نمیدانه، در رکعت سوم چهارم هم هیچی نگفت. رکوع سجده به همین تشهد اول را هم واجب نمیدانه، تشهدی هم نخوان در همون چهار رکعتی باشه، تشهد دوم را واجب نمیدانه. آخر نماز هم میگه که یا سلام بگید یا یکی از مبتلات صلات را هم به جا بیارید کافیه. این اینجور نماز خوان به مذهب ابو حنیفه، گفت این عبادتیست که ابو حنیفه میگه. خب بعدن اونجا حوضی بود و رفت و چون برای اینکه اعضای وضو را دوباره شست و وضو گرفت، درسته این نماز خوان طبق مذهب یا امامیه یا شافعیه، گفت این عبادتی حالا یا اون عبادت. که ابو حنیفه در اینجا قائل است در مانعنفی که خلاصه در سجده که سجده اولا انجام میگیره، رفع از سجده اولا هم حتی لازم نیست، اگر یک حفره هم باشه و پیشانش بعد از سجده اولا بکشه در اونجا بذاره ولو پایین تر، همونم کافیست. بله این است که اول حالا اقوال عرض بکنیم تا بعد بینیم دلیل ما بر این چیه. در عروه فرموده که الرابه رفع الرأس من، چهارم از واجبات سجود رفع رأس از سجوده. وقت گفته الخامس الجلوس و بعده مطمئنن ثم الانحنال سجدت ثانیه، پنجمین است که رفع رأس کنه، بنشینه بعد از رفع رأس تا بدن آرام بگیره، بعد انحنا برای سجده دوم. خب در جواهر جلد دهم صفحه 168 که متعرض مسئله است، جواهر جلد ده صفحه 168 میگه خب میان ما مطلب مسلم است، اجماعا محکیان محسرن وسیله قنیه منتها تذکره جان مقاصد مدارک مفاتیح معتبر کشف اللسان خلاصه اینا همشان گفتن بر لازم است که بعد از سجده اولا رفع راس کنه به این ترتیب که جلس بنشین مطمئنن خلافاً لمعز العامه جواهر به اقوال عامه توجهی نداره خلافاً لمعز العامه نمیگه ابو حنیفه ولی خب مسئله در خلاف شیخ طوسی در خلاف جلد اول صفحه 360 در این چاپ جدید خلاف جلد اول صفحه 360 مسئله 117 از کتاب صلات میگه رفع الرأس من السجود رکنون شیخ طوسی به اون واجبات مهم صلات رکن میگه غیر از رکن اصطلاحی است رفع الرأس من السجود رکنون ولی اعتدال و جالسن مثل ذلک بعد از رفع الرأس از سجود اعتدال جالسن بنشینه در حد اعتدال لا تتم الصلات الا بهما و به قال الشافعی و قال ابو حنیفه القدر الذي يجب ان يرفع ما يقع عليه اسم الرفع میگه بله اول گفته که اون اندازه که با سر از سجده اولا برداره اون اندازه که اسم رفع صدق کنه ولو رفع به مقدار ما يدخل السيف بین وجه به بین الارض اجزاءه اگر سر را بالا کنه به اندازه که شمشیر داخل میشه ما بین پیشانی و زمین همین کافی و رب ما قال الرفع لا يجب اصلا ولو سجده ولم يرفع حتی حفر تحت جبهته حفیرتن گفتن اصلا رفع لازم نیست اگر سر سجده کنه سر را اصلا بالا نبره زیر پیشانیش یک حفیره کنده فحت جبهته علیها پیشانی بکشه روی اون حفیره‌ای که کنده که اصلا بالا نیورده بلکه پایین‌تر برده اجزا اینطور گفته دلیل اون اجماع الفرقه دلیل ما امامیه اجماع فرقه موقص و خبر حماد که بعداً می‌خوانیم و قول النبی صلی الله علیه و آله لمن علمه الصلات پیغمبر صلوات الله علیه و آله به اون کسی که نماز را تعلیم کرد فرمودن ثم مرفع حتی تطمئن جالسن سر را از سجده اولا بالا ببر به طوری که جالسن در حد اعتدال بنشینی این عبارت مال خلاف شیخ طوسی بود در جلد اول صفحه 360 مسئله 117 از کتاب صلات علامه در تذکره جلد سوم از چاپ جدید صفحه 190 مسئله 261 از کتاب صلات تذکره جلد سوم صفحه 190 مسئله 261 از کتاب صلات فاذا اکمل الذکر وجب علیه رفع راس من السجود و طمأنینه فی الجلوس بین السجدتین عند علمائنا اجمع و به قال شافعی و احمد حالا برای خود در مقابل عامه استدلال کنید لقوله صلی الله علیه و للاعرابی پیغمبر صلی الله علیه و آله عربی که نمازش بلد نبود یاد میداد ثم رفع رأسک حتی تطمئن در فرمود این حدیثی که علامه در تذکره از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه اطرق عامه است و در پاورق از صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داوود سنن ابن ماجه سنن نسائی حدیثش هم صفحش هم جلدش هم نوشته و من طریق الخاص حدیث حماد که ما میخوانیم و قال ابو حنیفه لا یجب ذلک و اکتفا به ابو حنیفه به ان یرفع رأسه مثل حد سیف ابو حنیفه که سر رو بالا ببره به اندازه که همون تیزی شمشیر از آنجا عبور کنه بین پیشانی و زمین کافی است اینطور گفته بعد ایشان اشکال میکنه به ابو حنیفه علامه در منتها جلد اول صفحه 288 فرموده که البته منتهای چاپ قدیم منتهای چاپ قدیم جلد اول صفحه 288 مسئلتون و یجب رفع الرأس از سجده اولا و طمأنینه فیه جالسن رفع رأس از سجده اولا و طمأنینه در اون جالسن. ذهب الیه علماء اونا اجمع و به قال شافعی و احمد. بنده که عرض کنم که منتها از تذکره مبسوط تره، اونجا فقط شافعی و احمد گفت، اینجا حالا مالک هم اضافه کرده، مالک اونجا اسمش نمود. و به قال شافعی و احمد و قال مالک و ابو حنیفه الرفع واجب مثل حد سیف، اما طمأنینه فلا. در تذکره از مالک چیزی نقل نکرد، ولی در منتها میگه و قال مالک و ابو حنیفه الرفع واجب مثل حد سیف اما طمأنینه فلا. لنا ما رواه الجمهور عن عایشه در مقابل عامه، این خبری که از عایشه نقل میکنه المغنی هم نقل کرده، یافته قبول داریم. لنا ما رواه الجمهور عن عایشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رفع من السجده لم یسجد حتی یستوی قاعدا. پیغمبر هنگامی که از سجده اولا سر برمی داشت سجده دوم انجام نمی داد تا اینکه بنشینه بدن آرام بشه بعد سجده دوم انجام می داد. عایشه میگه کان رسول الله، میگه کان فلان، الله میگه معلوم بشه کان فلان، کان در جای میگن که یک کار را شخص ادامه بده. کان رسول الله یفعل کذا یعنی مداومت میکرد، یا میگیم که رسول الله فعل کذا یعنی پیغمبر این کار را کرد، اما کان یفعل در جای میگن که پیغمبر این کار را ادامه بده. عایشه هم که کان رسول الله و قولنا کان فلان یفعل کذا انما یستعمل فی الفعل المداوم علیه، این در فعل مداوم علیه کانه میگن و دوام یدل در الوجوب. پیغمبر چون مقید بوده به این کار شما میگه دال بر وجوبه. باز و قوله صلی الله علیه و آله للمسیء فی صلاته، اون کسی که نمازش بلد نبود پیغمبر به اون نماز یاد داد، ثم مرفع رأسک حتی تطمئن. آدرس این دوتا خبر عامی را که منتها گفته، خب حالا این منتها که چاپ قدیم است و پاورق نداره، ولی این دومی را گفتیم در تذکره بود و آدرسش در پاورق تذکره است. حالا اولی را حالا باید پیدا کرد، اما مغنی هم این اولی نقل میکنه عرض میکنه. من طریق الخاصه همون خبر حماد که میخوانیم. محقق در معتبر و خلاف و تذکره و منتها فقه مقارنه، یعنی فقهی است که قول ما و قول عامه نقل میشه، دلیل اونها و دلیل ما و مزیت و حقانیت فقه ما در برابر فقه اونها اثبات میشه. این است که معتبرم فقه مقارنه، مثل همون تذکره و منتها و خلاف. محقق در معتبر جلد دوم صفحه 210، جلد دوی معتبر از اون چاپ که بشه بنده هست صفحه 210 و رفع رأس من الاول و طمأنینه فیه واجبون. رفع رأس از سجده اول، از سجود اول و طمأنینه در اون رفع رأس که بنشینه واجبون و مذهب علماء انا، و این مذهب علمای ماست. و بعد اشکال کرده به شیخ طوسی، قال فی الخلاف و رکنون، در خلاف گفته این رکن است. محقق رکن اصطلاحی فکر کرده، ایشان میگه گفته اما کونه رکنن فلا و وجه و الوجه الوجوب، بله واجب است اما کونه رکنن فلا. و قال ابو حنیفه الرفع واجب ولو عرض اسب ان. علامه گفته، ببخشید، ابو حنیفه گفته که رفع واجب ولو به اندازه پهنه یک انگشت هم باشه، حتی اونجا میگه شمشیر. اینجوری گفته لنا روایت احمد حبید ساعدی و قول النبی صلی الله علیه و آله. بالاخره فی المغنی، در المغنی جلد اول که 12 جلد فقه مبسوط عامه است، المغنی جلد اول صفحه 562، مغنی جلد اول صفحه 562، اذا قضا سجوده رفع رأسه مکبرن و جلسه و اعتدله و هذا الرفع و الاعتدال عنه واجب و به هذا قال الشافعی و قال مالک و ابو حنیفه لیسه واجب بل یکفی عند ابی حنیفه ان یرفع راسه مثل حد سیف. اینطوری گفت لنا قول النبی صلی الله علیه و آله للمسیء فی صلاته ثم مجلس حتی تطمئن جالسن، همون کنجا داشت متفق علیه. ولان النبی صلی الله علیه و آله کان یفعله ولم ينقل انه اخل به، قالت عایشه و کان صلی الله علیه و آله اذا رفع راسه من السجده لم یسجد حتی یستوی قاعدا، متفق علیه. خب بالاخره مطلب از لحاظ قول کاملا روشن شد، اما از لحاظ اینکه دلیل ما بر این مطلب، روایات ما دلالت داره بر این مطلب. اول خبر حماد بن عیسی، اون خبری که امام صادق علیه السلام نماز را به حماد بن عیسی یاد داد، خبر اول از باب اول از ابواب افعال صلات، خبر اول از باب اول از ابواب افعال صلات که در وسائل جلد 4 صفحه 674، در صفحه 674 بله، امام صادق علیه السلام که نماز را به حماد یاد می دادن فرمودن که بله 7 جا را در سجده به زمین بگذاره به اضافه انف که این ارقام است و سنت است، این امام صادق انجام داد سجده را. ثم رفع رأسه من السجود، امام صادق سر خود را از سجده برداشت، فلم مستوى جالسن قال الله اکبر، نشست مستویان و الله اکبر گفت. بنابراین از این حدیث استفاده که بس سجده اولا باید سر را بلند کنه بنشینه به اندازه که استوا و اعتدال پیدا کنه، بس سجده دوم. آخرش داره که به حماد فرمودن هاکذا سله، یا حماد هاکذا سله، این طور نماز میخوام. خب یکی این هست، دیگر حدیث معراج، خبر دهم از ابواب افعال و صلات. بله خبر دهم خیلی مفصله، چند تا سند داره که صحیحه. بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله که نماز میخواند، خداوند متعال دستور میداد و پیغمبر نماز میخواند، گفت به رکوع برو، پیغمبر به رکوع رفت، سبحان رب العظیم و به حمده گفت، و از این جهت در رکوع سبحان رب العظیم و به حمده گفته میشه. فقال ارفع رأسک، خداوند پیغمبر فرمود که سر بلند کن، سر را بلند کرد، و الهم تو، بعد گفت سجده برو، سجده را سبحان رب العلا و به حمده گفت، بعد از اون پاشد و نشست، بعد از اون پاشد و نشست، اون وقت سجده دوم را شست، بدنش آرام شد و سجده دوم را رفت. خلاص این هم دلالت داره بر این که بله بین دو سجده نشستن به حد اعتدال لازمه. این اخر دام فقر قرصم مقال له اسجد یا محمد صلی الله علیه وسلم در ربک، فقر رسول الله ساجدن، پیغمبر به سجده افتاد، فقال قل سبحان ربی العلا و بحمده، اون مورد استشهاد بنده نوشتم، فقر رسول الله ساجدن، فقال خداوند قل سبحان ربی العلا و بحمده ففعل ذلك، این رو در سجده پیغمبر گفتن. فقال استو جالسن یا محمد، خداوند بهش فرمود حالا برخیز از سجده و بنشین، استو یعنی اعتدل در حد اعتدال. پیغمبر صلی الله علیه و آله از سجده اولا برخاست، بعد داره پیغمبر نیا کرد به جلال و عظمت، این در معراج است دیگه، دوباره به سجده افتاد، باز همون چیز را گفت، سبحان رب العلا و حمد را گفت. خب البته این احادیث مشتمل بر مقداری از مستحبات هم هست، هم خبر حماد هم خبر معراج اینا را داره، ولی خب فقه های ما به اینا استدلال میکنن که ما تا دلیل قائم نشده بر مقدار استحباب و بر استحباب باید بگیم که در نماز لازمه، چون خداوند متعال نماز خواندن را به پیغمبر تعلیم میکنه اینجا نماز بخونه. از طرق ما این دوتاست، حماد بود، خبر حماد بود، و این خبرم خبر معراج بود که راوی خبر عمر ابن عزینه است که از ثقات. بعد در کلام شیخ طوسی در خلاف و همینطور شیخ طوسی بخشید بله شیخ طوسی در خلاف علامه در تذکره حدیث زراره را هم اسم برده بودن. حالا مرادشون اهل حدیث زراره کجا هست این را اگر پیدا کنید خب خوبه. بعضی از رفقا بعضی آدرس ها که بنده میدم میگردن پیدا میکنن، ما تشکر میکنیم. حالا شیخ طوسی در خلاف حدیث حماد و زراره نام برد و همینطور علامه هم باز حدیث حماد گفت و زراره. اما خب حالا زراره کدام حدیث کجاست اونه ممکنه که شما پیدا کنید. اما باز در این که در از طرق ما خبر ابی بصیر صاحب جواهر بین استدلال خبر ابی بصیر عن صادق علیه السلام، این خبر خبر نهم از ابواب، خبر نهم از باب اول از ابواب افعال الصلات. این خبر نهم اینطوری از ابی بصیر امام صادق علیه السلام بصیر فرمود اذا قمت الى الصلاه، تا میگن که و اذا رفعت راسک من الركوع فاقم صلبک، از رکوع هم باید بلند بشی، کمر را راست کنی، حتی ترجع مفاصلک، تا مفاصل بدن قرار بگیره آرام بشه. و اذا سجد که فقعد مثل ذلک، و اذا کان فی الرکعت الاولی و الثانیه فرفع راسک من السجود فاستتم جالسا. شاهد همینه، رکعت اولی دوم سر از سجده برداشتی، فاستتم جالسا حتی ترجع مفاصلک، بله بینشین تا اینکه مفاصل بدن در حال اعتدال قرار بگیره. اینم خبر ابی بصیره. و دیگر صحیحه بکر بن محمد ازدی که دیروز خواندیم که آی خوی رحمت الله علیه از این خبر استفاده میکرد برای وجوب طمأنینه، دیروز عرض کردیم، آدرسش هم عرض کردیم. این خبر این طور داره که و اذا سجد فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبس، از سجده که سر برداشت لبس کنه، یعنی مکس کنه. این دلالت داره بر این که همین که ما عرض میکنیم که بعد از اولا که از سجده رفع رأس تا حد جلوس لازمه، بعدم نشستن به اندازه که بدن آرام بشه لازم هست. خب این مسئله عرض کنم که بیش از این بحثی نداره، در عروه است و حاشیه هم نداره، خیلی روشنه. اما مسئله بعدش از سادس، این رابع و خامس بود از واجبات رکوع. از سادس کود المساجد سبفی محلها الى تمام الذکر. ششم شرط واجبی که واجبات سجده این است که بایستی اعضای سبعه در جای خودش قرار داشته باشه تا ذکر تمام کنیم. کون المساجد سبعه فی محلها الى تمام ذکر، اگر در موقع خواندن ذکر، یعنی میگه سبحان ربی العلی یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، زانو را، انگشت پا را، دست را، اگر لو رفع بعضها بطل و ابطل امکان عمدن، اگر در موقع خواندن ذکر یکی از اعضای سبعه را، پیشانه که معلوم، غیر از پیشانه یکی از اعضای سبعه را از جاش برداره دوباره بگذاره سر جاش، بطل و ابطل، هم اون ذکر باطله هم نماز باطل میکنه. اما ذکر باطله برای اینکه لازم است که ذکر را در حالی بخوانه که این اعضای سبعه روی زمین قرار داشته باشن، روی زمین باشن و آرام و مطمئنن باشن. و این حالا داره ذکر را میخونه که اعضای سبعه یکیش یا دوتاش روی زمین نیست، دستش برده بالا دوباره گذاشته، یا پارا مثلا برده گذاشته. این است که این باطل، باطل برای خاطر این که معتیه به با معمور به مطابق نیست. معتیه به خواندن ذکر است در حالی که دست روی زمین نیست، مأمور به آن است ذکر را باید در حالی بخونه که دست روی زمین باشه، و هر کجا معتیه به با ما عمر به مخالف باشه میشه بطل، و اما ابطل نماز را باطل میکنه. بله بله، نماز رو باطل، زیادت چون زیاده است، چون این داره به قصد سجده داره میخونه. و من زاد فی صلاته فعله العاده، دیگه این است که این هم بطل و ابطل اگر عمدن باشه. یجب تدارک این کنه سهوان، اگر نه حالا سهوان دست برد بالا، زان رو برد بالا در اون خواندن ذکر، بعد اون ذکر را دوباره بخونه، چون اون ذکر معموره به اون است که ذکر در حالی خوانده بشه که اعضای سبع روی زمین قرار داشته باشه بدون حرکت. نعم لا مانع من رفع ما عدل جبه فی غیر حال ذکر ثم وضوء عمدن او سهوان. بله، حالا پیشانی با غیر پیشانی فرق داره. اگر پیشانی رو سهوان هم برداره دوباره بگذاره، چون سجده است دیگه، پیشان صدق سجده دائر مدار پیشانیه، این اضافه سجده میشه، اضافه رکع میشه، اشکال پیدا میکنه. اما غیر از پیشانی دستش برداره، مثلا برای خاطر اینکه میخواد فرض کنید که دستش به یه جای بهتری میخواد حساب بگذاره، زانوش به یه جای بهتری میخواد بگذاره، یا مثلا یک چیزی اونجا هست میخواد بکشه جلوتر، مثلا خلاصه برای انجام کاری عمدن یا سهوًا غیر از پیشانی عضوهای دیگر را برداره به جای دیگر بگذاره، اما ذکر را قطع کنه. اگر عمدن است ذکر را قطع کنه، اگر سهوًا است که خیلی خوب دوباره تدارک میکنه دیگه. لا مانع من رفع ما عدل جبهه فی غیر حال ذکر ثم وضعه عمدن کان او سهوًا من غیر فرقن بین کونه لقرزن. حالا دست برداشتن قرز که حکل جسد بدنش میخواد بخارانه، بله لقرزن دست بر میداره و نحوه او بدون یا بدون قرز دست میخواد تکان بدیم میداره. بله این متن اوروست تا حالا شرحش عرض کنه. اما اینکه واجب است که مساجد سبعه در محلش باشه در حال ذکر، برای خاطر اینکه گفتیم در ذکر یکی از واجبات سجده بودن این هفت عضو روی زمینه، یکی از واجبات سجده هم ذکره، یکیش هم طمأنینه است و واجب است ذکر در حالی گفته بشه که این اعضای سبعه در محل خودشان باشن و مطمئنن بدون حرکت، مأمور به اینه، مأمور به این. بنابراین چون این چینه بس لازم است که در حال ذکر این اعضای سبعه در محل خودشان باشن. اگر عمدن ذکر را بخونه در حالی که یکی از این اعضا پیشانی که جای خود داره، سر انگشت بزرگ پا، زانو، دست در روی زمین نباشه، این بطل و ابطل امکان عمدن. اگر سهوًا مش خوب باید تدارک کنه در حال همون سجده، این تدارک کنه قبل رفع راس متوجه بشه باید تدارک بکنه. خب این مطلب خیلی روشنه. بعد اما اگر نه خیر، در غیر خواندن ذکر دست بخواد برداره به جای دیگه بگذاره، زانوش به جای دیگه بگذاره، خب دلیل نداریم برای اینکه این جایز نباشه، دلیل نداریم اینکه این مانع باشه، دلیل نداریم که به این مانع از صحت صلات باشه. اگر شک هم بکنیم میشه شک فی المانعیت، شک میکنیم که آیا مانعیت داره برداشتن یک عضوی از اعضا غیر از پیشانی جاش عوض کردن، مثلا شک فی المانعیه، در شک فلمانیه مثل شک فی شرطیه، شک فی جلزیه و اصل برات چاره میکنیم دیگه، اصل برات ذمه است، اشکالی نداره. خب بنابراین این مطابق قاعده همینه. منطور روایتی هم هست، صاحب جواهر در جلد دهم صفحه 164 متعرض این بحثه، صاحب جواهر در جلد دهم صفحه 164 از بعض مشایخ خودش، از بعض اساتید خودش نقل کرده، التوقف فی اول جزم بالبطلان، گفته بعضی از اساتید ما توقف دارن که این مانع نباشه، بلکه بعضی جزم دارن که نماز باطل میکنه. اگر کسی بخواد عمدن غیر از پیشانی، پیشانی که معلومه، غیر از پیشانی عضوهای دیگر هم جا به جا بکنه در حال خواندن ذکر، درست نمیگیم ما در حقیقی غیر خواندن ذکر، حال خواندن ذکر عرض کردیم، در غیر خواندن ذکرم جا به جا کنه، بعضی گفتن توقف یا جزم مطلق. ایشان صاحب جواهر میگه که وجهی نمی‌بینیم برای حرف اونا، مگر اینکه اونها قیاس کرده باشن دستها و زانوها و انگشتای پا را به پیشانی، چنان که اگر انسان عمدن جای پیشانی را عوض کنه، برداره دوباره بذاره، باطل میکنه. قیاس کردن اونا را به پیشانی، با حالی که قیاس معل فارغه، برای اینکه پیشانی اگر بخواد برداشته بشه، گذاشته بشه دوباره جا، میشه تعدد سجده، چون صدق سجده دایر مدار پیشانیه. اما دست برداره دوباره بذاره تعدد سجده نیست، جای زانو عوض کنه تعدد سجده نیست. چون این چنینه، از این جهت قیاس معل فارغه، دلیلی بر بطلان و دلیلی بر مانع بودنش نداریم و درست هم هست. تومانینه در حال خواندن ذکر لازم عرض کردم، تومانینه در حال خواندن ذکر لازمه. فرض کلام در جایی است که در غیر حال خواندن ذکر داریم بحث بکنیم، در موقع خواندن ذکر باشه که بطل و ابطل، اما در غیر خواندن ذکر کسی توقف کنه و بخواد مثلا دست، جای دست عوض کنه، جای زانو رو عوض کنه، مثلا مشکل نداره. خب استدلال قبلن از کردیم، قبلن گفتیم این صدق سجده، صدق سجده به پیشانی است. تنها زانو بزنیم بذاری سجده نمیگن، تنها دست زانو سجده نمیگن، اما پیشانی بزنیم بذاریم این سجده میگن، اون رکن اضافه میکن. خب علاوه بر این، بله و بحث دیگه است، به اینجا مربوط نیست، اون به بحث رکن مربوط، در رکن بحث نمی کنیم ما. بله خبر نه اصلا به در رکن ما بحث نمی، خبر بحث در این است که آیا کسی در غیر حال خواندن ذکر، در غیر حال خواندن ذکر، در غیر حال خواندن ذکر اگر بخواد جای دستش عوض کنه، جای زانو را عوض کنه، لقرزن لا لغیر قرز جان، بله این دلیلی بر مانعیت این نداریم. خب حالا گوش کنید، بله خبر عرض، گوش کنید تا آخرش عرض من بهتر روشن میشه. بله ایشان میگه که به یک خبر هم استدلال شده، اون خبر خبر علی ابن جعفر است. این خبر، خبر عرض کنم به اینکه حدیث اول از باب 23 از ابواب رکوع، حدیث اول از باب 23 از ابواب رکوع واقع در صفحه 945 جلد 4 وسائل خبر اینه: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألت عن الرجل يكون راكعا او ساجدا فيحكه بعض جسده، بعض بدنش به خارش میاد، هل يصلح ان يرفع يده من ركوع او سجوده فيحكها من محكه، قال لا بس، اشکال نداره که دستش برداره بدنش بخارانه دوباره دستش بذاره سجده جا. لا بس، گوش نداره، قال لا بس، قال لا بس اذا شق عليه ان یحکه و صبر الی ان یفرق افضل، اشکال نداره اگر دستش برداره بدنش بخارانه، ذکر را قطع کنه، دست برداره بدن بخارانه و دست به جاش بذاره ذکر ادامه بده، و صبر الی ان یفرق افضل، ولی صبر کنه تا نماز را تمام کنه خب بهتر خواهد بود. این افضل دلیل است به اینکه این کار جایزه، منتها اون افضله. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند العروه بعد از نقل حدیث فرمودن به این که این خبر سندن ضعیفه، این خبر که الان خواندیم، خبر این بود عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن ان جد علی ابن جعفر. خب عبدالله ابن جعفر همیاری از اجلای علماست، ولی نقل میکنه ان عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن توثیق نشده، در رجال ما توصیه نشده. آقای خوی فرمودن که حدیث ضعیف و سند است برای خاطر اینکه عبدالله ابن حسن توصیه نشده. فعل متعین این است که استناد کنیم فعل جواز الى اصالت عدم المانعیه. متعین است که ما به اصل براءت تمسک کنیم. یه شک داریم که آیا برداشتن دست دوباره گذاشتن در حالی که ذکر نمیخوانه آیا مانع هست از صلات یا مانع نیست؟ اصل براءت از مانعیت. خب این روی مبنای خودشون آیه خویی فرمودن، چون ایشان قائل است که به سمن سند نگاه میکنه، عمل فقها و اعراض فقها در نظر ایشان مؤثر نیست. اونجا که فقها عمل کنن زن سند ضعیف باشه مؤثر در جبران ضعف نیست، اونجا که سند صحیح باشه اعراض کنن مؤثر در ضعف نیست. این روی مبنایشونه، ولی خب روی عرض کنه مبانی مختلفه. روی مبنای ما اگر خبرم ضعیف شد وقتی مورد عمل فقها قرار بگیره، این کشف میکنه از اینکه مقترن به قرائنی بوده که اینا به این خبر عمل کردن، چون ملاک اطمینان به صدوره، همون بنای عقل. از این جهت این خبر مورد عمل فقهاست، ضعفش سندن جبران میشه. از لحاظ دلالت هم خیلی خوبه. حالا آقای علامه طباطبایی در دره مطلب داره، صاحب جواهر میگه کلام ایشان فی غایت الجوده. گوش کنید حالا کلام علامه بحرالعلوم این باشه، البته با شعر که فقید و رفعه حال السجود للیده و غیرها کالرجل غیر مفسدی. یعنی حال سجود دست را برداره، للید به رفع متعلقه، و رفعه حال السجود للید و غیر ید کالرجل غیر مفسدی. اگر پاش دستش در حال سجود بلند کنه مفسد نیست. فانه فعل قلیل مقتفر، برای اینکه این فعل قلیلی است ولو چیک جزء صلات نیست. بله دست برداشتن جزء صلات که دست برمی‌داره دیگه، دست گذاشتن جزء صلات دست برداشتن. فانه فعل قلیل مقتفر و الوضع بعد الرفع امر ان امر صدر. بله نه قول الفقیه، فقیه بزرگ ما کار داریم، ما کار داریم، ما با فقهای بزرگ که این راه را پیمودن عمری با اون استعداد و ذهن و تتبع با کلام آنها خیلی کار داریم، به کلام آنها با دیده احترام می نگریم. از این جهت بله بر وضع فانه فعل شما یک مبنای خاص دادید، مبنای خودتون رو دمر کنید. فانه فعل قلیل مقتفر والوضع بعد الرفع عن امر صدر. اگر شما این اشعار را درست معنا کردید فردا آوردید برنامه کاری کردید. بله از خواننده شعر، حالا از خواننده شعر برای تنیات ما خیلی ممنونیم. بله فانه فعل خب وقت باشه ان شاء الله فردا بخیر. بله